بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل صدر
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه درباره استیزان از ولی میت نسبت به احکام مربوط به میت بحثی دارن و که به عنوان تتمه به حساب میاد. بعد از آن که بحث استئذان را گفتیم که شرط صحت عمل است، دو نکته دیگر به عنوان دو سه تا نکته دیگر به عنوان متممات این اذن یا ملحقات این اذن مطرح می شود که سید در متن آورده بررسی کنیم. می فرماید و اذا امتنع الولی من المباشر والاذن یسقط اعتبار اذنه. این هم که دیروز بحث کردیم که اگر امتنع بکند اذن ساقط می شود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه توضیحی دارن، می فرماین اگر به این مضمون کتاب طهارت جلد 4 صفحه 209 می فرماید که اگر 209 و 210 اگر امتناع در شکل رفعیت باشد و خود ولی از اقدام رفعیت کند و اقدامی نکند، در این صورت این رفعیت یا این عدم مبادرت در حقیقت اعراض از حق است و می شود اسقاط حق. طبق قاعده فقهی معروف لکل ذی حق اسقاط حقه، حق ساقط می شود، دیگه بحثی درش نیست. اما اگر امتناعش در شکل دیگری باشد، در این به این معنا که دست بر نداشته و خودش هم مبادرتی به عمل نمی کند و به کسی دیگه هم اجازه نمی داد، اگر امتناع در این شکل صورت بگیرد می فرماید که انما جایی برای بحث وجود دارد که انشاءالله در ادامه همین بحث اون رو بررسی میکنیم. بعد سید طباطبایی یزدی میفرماید نعم لو امکن للحاکم شرعیه اجباره له ان یجبره علی الامرین. می فرماید که اگر خود ولی اقدام نکند و به کسی دیگه هم اجازه نداد، حاکم شرعی اگر امکان دارد، یعنی حاکم شرعی هست و مبسوط الید هست، اجبار کنه که یکی از این دوتا امر رو قبول کن، یا خودت انجام بده یا اجازه بده که دیگران این عمل واجب رو انجام بده، تکفین تدفین. وجهی که برای این اجبار گفته می شود همان ولایت قطعیه خود ولی میته که اون ولایت داره و اجباری که از سوی حاکم در این رابطه گفته می شود به این دلیل می تواند باشد که هر کجا معروفی ترک بشود و حاکم مبسوط الید باشد و به وسیله اعلام قولی و اخبار عمل نشود میتوند حاکم اجبار کند، یعنی اون عمل معروف رو انجام یا اگر منکری هست اجباراً به شکل اجباری باید ترک بشود. از باب پس این اجبار مدرکی که براش میتونیم ارائه بکنیم از باب امر به معروف و نهی از منکر و از باب ولایت حاکم، این متن و این دلیل. اما در برابر این متن فقها رأی دیگری رو هم طبق تتبع اعلام کرده اند. مثلا شهیدان، شهید اول قدس، شهید اول، شهیدان در فرع بعدی، شهید اول قدس الله نفسه و زکیه در کتاب ذکرا جلد یک صفحه 303 می فرماید و فی اجبار الحاکم نظرون، یعنی در این مورد که اگر ولی امتناع کند نه اقدام کند خودش و نه به کسی دیگر اجازه و اذن بدد بگیم باید حاکم اجبار بکند، این اجبار اعلام این حکم که باید حاکم اجبار بکند محل تأمل است. یعنی برای حاکم این مسئولیت که اجبار بکند محل تأمله. برای اینکه به ادله که مراجعه کنیم از ضمن ادله چنین چیزی به دست نمیاد. در ادامه این بحث، یعنی برای روشن شدن این بحث، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 4 صفحه 45 می فرماید لا ریب ان الاقوى العدم، شک نیست که اقوا عدم وجوب اجبار است. چرا؟ للاصل و فحو الفتاوا، یا فهم اصحاب. اصل در این رابطه اصل عدمی، اصل عملی است. شک میکنین که اجبار بر حاکم واجب است که اجبار کند یا اجبار نکند، اصل عدم اجبار هست. فحوای ادله هم این شد که ادله‌ای که دلالت داشت بر ولایت در این حد بود که اگر ولی وقتی قابل دسترسی نباشد یا اینکه ولی اعراض کند، خب واجب کفایی است، وجوب مطلق، باید خود مردم انجام بدهد و نیازی به اجبار ندارد. این از فحوای این استفاده می شود که مکلفین می توانند به انجام این واجبات مبادرت کنند. بر فرض فعلی مکلف غائب نیست. از غائب بودن مکلف فحوا گرفتیم. اگر مکلف غائب بود مردم خودشون اقدام کن. خب از اون چه میشد؟ یعنی الان این مکلفی که اجازه نمیداد و کاری نمی کند حاکم اجبار نکند، مردم خودشون برند و واجبات رو انجام بدن. مثلا تا به اینجا این مطلب که گفتیم درباره اجبار بود که حکم اجبار رو بفهمیم و به عنوان تکمیل بحث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 284 می‌فرماید که اجبار حاکم در اینجا زمینه ندارد. چرا؟ برای اینکه فقهاً حاکم کجا باید اجبار کند؟ جایی که یک تکلیف شرعی بر عهده مکلف باشد، بر عهده خود مکلف، نه به عنوان یک حق. ما اینو ترجمه کردیم، به اصطلاح عبارت سید رو تغییر دادیم که اگر یک تکلیف شرعی بود مثل انجام یک فریضه، فرد مکلف است، واجب الحج است، حج نمیرد، اجبار بکند برای خودشه. اما اگر یک حقی دارد، مثلا فرض کنید حق تحجیر دارد، حق حیازت دارد، حق اولویت، خود در اینجا اجبار معنا ندارد، او مکلف مخیر است از او حق خودش استفاده کند و مخیر است که از اون حق خودش اصلا استفاده نکند. عبارت سید اینه که فرق است بین من علیه الحق و من له الحق، که من ترجمه کردم معلوم شد من علیه الحق یک تکلیف به عهده‌اش باشد، اگر انجام ندهد حاکم باید اجبار کند، اما له الحق که یک حقی، یک امتیازی داد، له الحق به نفعش یک حقی هست، ولی به نفعش یک حقی هست که این کارا رو، که این کارهای مربوط به میت و این واجبات رو انجام بده، انجام نمیداد، جا برای اجبار ندارد. در ضمن فرمایش ایشان استفاده می شود که اگر حاکمی در کار باشد، حاکمی در دسترس باشد، در این رابطه زمینه برای حکم حاکم یا اذن حاکم یا اجبار حاکم از اساس وجود ندارد. این نکته.
یه سوال پرسیدم که اگر مردم خودشون بدون اذن کار انجام بدن موجب اختلال نظام نمیشه؟
بله، بسیار سوال خوبیه. بسیار سوال خوبیه. سوالی که شما کردید سوال بسیار خوبی بود.
هم پرسیدم.
بله؟
آقای حسینی هم پرسیدم.
آقای حسینی سید نادر فاضل و خوب. من بازم باید خوشحال بشم که شما نکته ها رو هم گرفته اید و هم در جریان بحث ها هستید و هم نکته های دقیق در ذهنتون هست. ببینید، اختلال نظام را که شما استناد میکنید یک قاعده عقلیه کلامی است که مدرک و مستند برای حکم میتوند باشد و بسیار خوبه. اما عزیز من، به عکس ذاک استعملوه فانتبه، اگر میت بماند احکامش رو زمین ولی امتناع کند، پاکار نیاد، قبول نکند، اختلال نظام اونجا پیش میاد. میت و مردم دفن کند حفظ نظام هست، میت و به خاک بسپارند حفظ نظام هست، بلی ذهن شریفتون اگر اونجا رفته باشد، اون رو در بیان سید قبلا اشاره کردیم، امروز هم شاید اشاره کنیم که چه؟ که آنچه که ولی حق دارد حق اولویت است و آنچه که بر مردم است این است که مزاحمت نکنن. یعنی ولی تا اجازه نداده، تا خود اقدام نکرده، مردم بریزند و چی اقدام کن، این حق رو ندارن.
زمان داره؟
بله، معمولا به زمان هم میخورد، یعنی ترتیب که اون اول و دو همزمان هم میتونه باشد، همزمان هم میتونه باشد، در طول هم میتونه باشد، در عرض هم میتونه باشد. این مطلب رو که گرفتی سؤال خوبی بود، جزاکم الله خیره. اما اجازه بدید اون گفتن دو سه تا نکته ای را به عنوان متممات یا ملحقات آوردن که اینها را بحث کنیم. بعد از آن میفرماید که و ان لم یمکن، این عبارت این لم یمکن تقریبا جمله مستأنفه میشد و یک نکته دومی هست، میفرماید که اگر ممکن نباشد اجبار، اجبار حاکم ممکن نباشد، حاکم مبسوط الیت نیست، اجبار نمیتوند بکند، یستعزن من الحاکم، استیزان کند، یعنی ولی اذن نمیدهد و حاکم مبسوط الیت نیست که اونو اجبار کند، ولی حاکم هست، مردم از حاکم اجازه بگیرند. چرا؟ دلیل برای این مطلب چیه؟ برای اجازه بدید. شهید در ذکر قدس الله نفسه الزکی، همون کتاب همون منبع، اون که می گفتم شهیدان اینجا بود، شهیدان، شهید اول در ذکر جلد یک صفحه 303 می فرماید که اگر ولی نباشد، یعنی وجود نداشته باشد، به عبارت دیگر اذن ولی میسور نباشد، چه کند؟ باید از حاکم اذن بگیرد، استیزان کند. این مطلب رو همینطور اعلام میکند. و شهید ثانی در کتاب مسالک جلد یک صفحه 81 همین مطلب رو میفرماید، اون دیگه کاملتر، که در صورت امتناع ولی از اذن باید از حاکم اذن گرفته بشود. اما دلیل بر این مطلب از ضمن کلام صاحب جواهر و شیخ انصاری استفاده می شود. صاحب جواهر در همون منبعی که گفتم برای شما کجا بود، جواهر جلد 4 صفحه 45 و طهارت شیخ، کتاب طهارت شیخ انصاری هم، اون هم جلد 4 صفحه 209 و 210 میفرمایند که اگر ولی امتناع کند پس از آن اذن از حاکم لازم است یا لازم نیست. شیخ میفرماید، صاحب جواهر میفرماید وجوهن، شیخ میفرماید قولان. در حقیقت دو تا قول وجود دارد، وجوه که ادله است، اما قول دو تاست، قول یکی لزوم از، قول دو عدم لزوم از. و آن که میگوین لزوم ازن طبق بیان شیخ انصاری که می‌فرماید مفاد موثقه و مرسله، اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید، دیروز سند روایت قیاس ابن ابراهیم رو شرح دادم و گفتم خالی از اعتبار نیست و گفتم تعجب اینه که سیدون الاستاد این روایت رو اصلا نقل نکرده. این مقدار گفتم الان دو تا نکته رو تکمیلی بگم، جبرانی بگم. یکی این که من که این بنده حقیر خدا که معتبره گفتم بر اساس بررسی تک تک اون روات بود. امروز عنایت کنید شیخ انصاری این روایت رو موثقه میگد، پس مطلب از استحکام بیشتر برخوردار شد. اما دیروز که یک نکته جبرانی اضافه کنم که من گفتم چرا سیدون الاستاد این روایت را تعرض نفرموده ان، الان یادآور می شوند که از روح بلند ایشان اولا اعتذار کنم عذرخواهی، و ثانیا فهم این ضعیف اعلام بشود، و ثالثا اشکالی تلقی نشود. کلا، به بزرگان نتوان کرد جسارت، اما حرفها را به ادب نظرشان باید گفت. با ادب و احترام بگیم من آنچه دیدم در بیان ایشان نیامده. قطعا این روایت رو، یعنی احتمال، نه قطعا، احتمال میدیم که این روایت ایشان سندش رو معتبر نمیدونسته و اصلا ذکر نکرده. چرای ما برای عدم درک خود ما بود، نه تعریض بر سیدان الاستاد. کلا و کلا و کلا. شیخ انصاری می فرماید که مقتضای موثقه و مرسله این است که ولایت برای ولی منحصر است، و اون هم ولایت وجوبیه، ولایت که برای اون ثابت بود در صورت امتناع و تحقق میبینی چه میشد؟ تجزیه میشود. اصل ولایت هست، اون تو فرد انجام نمیداد اون ولایت رو، الحاکم و ولی و من لا ولی الله که یک عمومیتی داشته باشه اینجا هم بگیریم. از باب عمومیت ولایت حاکم که خود در این مسئله ولایت ثابت شد، منتها مکلف یا ولی از این ولایت امتناع کرد، اما ولایت هست، امتناع اون نفع ولایت نمی شود، پس جایگزین دارد ولایت حاکم. وجه دوم هم این است که شیخ انصاری می فرماید که از ادله گویا استفاده می شود که مزاحمتی با فعل ولی انجام نگیرد، این مقدار اولاست. الان که ولی امتناع کرده است، خب دیگه مزاحمت نیست، او اقدام به فعل نمی کند، به عمل اقدام به عمل نمی کند تا عمل دیگران مزاحمی با عمل او باشد. بنابراین وجه دوم هم این بود. این وجه دوم را سیدان الاستاد هم تایید میکند در همون منبعی که گفتم. بعد میفرماید که در صورتی که برای ولی اذن ممکن نباشد یا مانعی داشته باشد، مثلا امتناع کند بگید، یا مانعی داشته باشد ولی مریضه یا حالت روحی دارد که اگر خبرش بدید چه براش ضرره، در این صورت میگه حاجتی به استئذان از حاکم شهر نیست، وجوب کفایی است. وجوب کفایی که ثابت شد میتونیم این نکته رو اعلام بکنیم. در وجوب کفایی و همینطور وجوب عینی که چی؟ در وجوب کفایی زمینه برای استئذان از حاکم وجود ندارد اصلا. اینجا یک ولایتی برای ولی گفته شده بود که شرط صحت فعل بود، طبقی که در متن آمد و اقوا هم اون هست. تمام. بنابراین در صورتی که ممکن نباشد اجبار، می فرماید یستعذن من الحاکم، ادله رو که بررسی کردیم و احوال رو که دیدیم، استئذان از حاکم در این رابطه دلیلی ندارد. بعد در این حالی که دلیلی ندارد، اما شهیدان هم فرموده اند و یک احتمال، یک وجه احتمالی هم براش گفته شد، لذا اعلام می شود احوت استئذان هست. اما این احوت و احوت وجوبی نیست. یک، دو، احوتی که به عسر بر نخورد، استئذانی که به عسر بر نخورد. میدونید شما الان اگر گفتیم احوت، به ذهن شریفتان بیاد که خب این یک کار مشکلی، از کجا برد، کجا مردم میرن اجازه میگیرن از کسی، از حاکم شهر برای دفن میتی که اون میت، میت مثلا در مثال امروز ما میت گمنامیه، همچی چیزی نیست در سیره متشرعه هم نیست و سخت هم است، از کجا بره پیدا کند؟ کار به مشکل کشیده میشه. جواب معلومه، اگر عسر بود یا حرج بود، جای برای وجوب استئذان یا لزوم استئذان وجود ندارد. حتی در خود اذن ولی هم گفتیم، اشاره شد کاملش کنید، اذن ولی اگر به عسر و حرج کشیده شد، مثلا فرض کنید در دسترس نبود، تا برد پیدا کند عسر یا حرجیست، عسر یا حرجیست، و یا آدمیست به اصطلاح خیلی آدم روبراهی نیست، به قول عوام به سادگی اجازه نمیداد و کار هم معطل میزند، یه آدم خاصیه، مسئله به عذر کشیده بشود، اینجا دیگه اصلا اذنش بلا اذن از اعتبار ساقط میشود. تا به اینجا مطلب گفت، مطلب که گفته شد و الام یمکن یستعذن من الحاکم، در متن فرموده است میتونید شما بگید لم یوم و الم یوم کن یستعذن من الحاکم علل احوت. بعد هم میفرماید که والاحوت الاستعذان من المرتبت المتأخرت ایضا. درباره استئذان از مرتبه متأخر به این صورت است که این ولی کدوم ولی بود؟ اولا الناس اولاهم به میراثهی، طبقه اول ارث ولی هست، فرد اول ولی میت. اگر نبود طبقه اول، طبقه متأخرت که در ارث طبقه بود مثلا، یا اول الارحام، از اون طبقات بعدی اجازه بگیرد یا اجازه نگیرد، محل بحث هست. هر دو طرف قضیه وجه مختصری دارد، وجهی که ولایت هست، خب ولایت با عنوان یک حقی است که باید بماند، اگر مرتبه اول نبود مرتبه دوم، مرتبه سوم، وجهی. و وجه دیگری که نه، حق مالی نیست که از مرتبه اول به مرتبه دوم و سوم منتقل بشود، یک حقی است که به اون وارث اول گویا بر اساس جعل شرعی داده شده. اون که نبود به مرتبه دوم شک میکنیم که اون حق هست یا نیست، مقتضای اصل عدمشه. بنابراین استئذان را همونطور که سید فرموده اند درست است که باید به صورت احتیاط نسبت به مرتبه متأخره در نظر بگیریم که الاحوت فرموده اند، و بعدم که احوت هم احوت استحبابی شد، تا ترکش هم و عدم استئذان هم مانعی ندارد. این مسئله، این توضیح در ورودی بحث کامل شد. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید مسئله یک، الاذن اعم من الصریح والفحوا و شاهد القطعی. درباره اذن، همونطوری که شما ظاهرا دیروز سوال کردید که اذن به چه صورت باشد، اذن خاص باشد فرد به فرد معینی اجازه بدهد، یا صریح باشد به لفظ صریح بگد من اجازه دادم برید اقدام کنید، یا فحوا باشد که بگد بعد از که کار رو تمام کردید بیایید به تعزیه. فحواش اینه که به دفن و کفن اذن داده شده، و صریح باشد یا فحوا باشد یا شاهد حال قطعی. شاهد حال قطعی یعنی قرائن قطعیه، بله قرائن قطعیه وجود داشته باشد که اجازه میداد برای دفن و کفن، مثلا رسومات و عاداتی که بین مردم جاریه، به طرف دفن به طرف کفن ولی میت هم هست، مردم هم هست، همه با هم میرن و عادت هم اینه که ولی میت احتراماً همونجا حضور داد، مردم به عنوان خدمت و کمک دست به کار میشد. این شاهد قطعی برای چی اذن هست. منظور همونطور که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 4 صفحه 45 میفرماید که مقصود این است که علم به رضا حاصل بشود. علم به رضا کافی است. حالا این علم به رضا از طریق بیان باشد، بیان صریح ولی یا فحوا یا قرائن فرق نمی کند. سیدنا الاستاد میفرماید که مطلب اینجا سید گفته است که شاهد و شاهد الحال و شاهد الحال القطعی. قطعی گفته است که این کلمه قطعی رمزی دارد برای اینکه شاهد قطعی که برای مردم علم حاصل بشود، ظنی نباشد. اگر زنی بود خب اعتبار ندارد، مثلا
صرفا سکوت کرد
اعتبار ندارد. مثلا شما زنی شو، هر مثالی که خودتون میزنید، مثلا مثالی که شما آقای نعیمی میزنید که ولی حرف نمیزنه، اجازه نمیده، اجازه صریح هم نداده ولی ساکته، ممکنه خودش بره اقدام کنه، ممکنه این سکوتش دلیل ولی باشه که بره دیگران اقدام بکن. این شاهد حال ظنی هست، اعتبار ندارد. درباره اذن همین مقدار کوتاه و مختصر بحث شد و شرح خاصی دیگه هم لازم نداشت ظاهرا تا برای شما میگفتم. مسئله شماره 2، اذا علم بمباشرت بعض المکلفین یسقط وجوب المبادره ولا یسقط اصل الوجوب الا بعد اتیان الفعل منه او من غیره، فمع الشروع فی الفعل ایضا لا یسقط الوجوب، فلو شرع بعض المکلفین بالصلاة یجوز لغیرهی از شروع فیها به نیت الوجوب. نعم اذا اتم الاول یسقط الوجوب عن الثانی. خب معلومه در این مسئله، در این مسئله حکم و وظیفه مکلفین بیان شده است. مکلفی که گفته شد در برابر وجوب کفایی همه مؤمنین، مخصوصا اونها که در دسترس و محیط اطراف و نزدیک هستن، اونها مکلفن. یک وجوبی با عادش آمده. حالا وجوب اینا چجوریه؟ اینا بشینن به انتظاری که دیگران انجام میدهد وجوب کارشان انجام شده؟ نه، وجوب به عهدش هست. پس وجوبی که به عهده اینها هست تا چه حد هست؟ و با نشستن و امید به دیگران حل، یا بره فورا اقدام بکنه، یا ببینه که بعضی ها شروع کرد دیگه تمام. اینو شرح میداد که اصل مطلب چه بود؟ وجوب کفایی که بر عهده همه واجبه، این مکلف برای انجام این واجب چگونه باید اقدام کند؟ منتظر بشیند یا فوراً، یا اینکه کسی را اگر دید اقدام کرده دیگه تمام؟ چیه وظیفه و حکم درباره این وجوب فراگیر؟ می‌فرماید اگر مکلف اذا علم به مباشرت بعض المکلفین، اگر مردم یا بعضی از افرادی که در اطراف اون منطقه هست بداند که بعضی از مکلفین مباشرت کردن، مباشرت یعنی دست به کار شدن، چه می شود؟ یسقط وجود بل مبادره، ساقط می شود از این مکلف وجوب مبادرت، دیگه لازم نیست پاشد برد. ببینید در وجوب کفایی که حکم واجبی است، حکم واجب یعنی به عهده تمام مکلفین، اون مکلفینی که اونجا در اطراف، در محیط اطراف اون میت هستند و در دسترسن، برای همه واجبه. اگر بشیند در انتظار که دیگران انجام بدهد، رو به ما جایز نیست، باید مبادرت کنند.
در واقع مبادرش فور داره، تراخی نداره،
تراخی در کار نیست، بادره واجبه. اما اگر دید بعضی از اون افراد که چه؟ که بعضی ها شروع به کار کردن، مبادرت کردن، در اینجا میفرماید یسقط وجوب المبادره، ساقط می شود وجوب مبادرت، یعنی اقدام فوری، سریعا به طرف پاکار رفتن. این وجوب، این حال، این عمل ساقط می شود. چرا؟ چون کسانی هست که کار میکنن، اما اصل وجوب از عهده ساقط نشده. چرا؟ برای اینکه وجوب عمل که واجب کفایی هست وقتی ساقط بشود که اون عمل به تمامی انجام بگیرد.
در اون میشه وجوب فور تبدیل شده وجوب تراخی ایجاد شده، از فور تراخی ایجاد شده
در مبادرتش، در مبادرت، نه در اصل وجوب. خب چی میکنه؟ میگه لا یسقط اصل وجوب الا بعد اتیان الفعل، تا فعل انجام نشده که وجوب ساقط نمیشه. فمع الشروع، شرح در اون مسئله قبلیه، فمع الشروع فل فل ایضا لا یسقط الوجوب. بعضی ها شروع کردن از مبادرت، یعنی از رفتن به سوی عمل واجب، فراتر رفتن، کار دارن انجام میدن، دست به انجام شدن، لا یسقط الوجوب، بازم وجوب ساقط نمیشود. چرا؟ برای که گفتیم وجوب وقتی ساقط می شود که اون عمل واجب به تمامی انجام بگیرد. فلو شرع بعض المکلفین به صلات، مثال، یجوز لغیرهی از شروع فیها بنیت الوجوب، شروع کنه بنیت وجوب، که چرا؟ چون صلات کامل تمام نشده، شروع کند به صلات به نیت وجوب، مطلب تمام بخیر. بس انشاءالله فردا برای سلامتی آمان زمان صلواتی خط کنید.